خب آقای مشیری عزیز، درود بر شما.
درود بر شما آقای موری گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود بفرستم به استاد کسایی با نی زیبا و خدمت هموطنان و همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران، امیدوارم خسته نباشید.
خیلی ممنونم آقای مشیری. خدمت شنوندگان عرض کردم که پرسشی رسیده است که میخواهیم با آقای مشیری مطرح کنیم. پرسش شنونده است از تگزاس. گفتند که آقای مشیری سالهاست که در برنامه رادیوییشون و در سالهای اخیرم در برنامه تلویزیونیشون اتکا میکنن و اشاره میکنن مرتب به آثار، یعنی به تاریخ طبری.
بله.
که در چندین و چند جلد نوشته شده.
بله.
سوالشون این بود که آیا اولا ایشون در چه زمانی زندگی میکرده، این روایات رو چگونه به دست آورده و آیا این روایاتی که به خصوص درباره عصر پیامبر اکرم اسلام
بله.
نوشته است، اینها قابل استناد هست، قابل اعتماد هست؟
بله بله. خدمت شما عرض میکنم که چند مطلب پیش از این سوال خیلی مهم خدمت هموطنان عرض بکنم. یکی اون که تاریخ نویسی در عرب هیچ سابقه ای نداشته، این هست که تا میرسیم به روزگار اسلام. در باب اسلام دو مطلب بسیار بسیار مهم هست. یکی اون که اسلام تنها آیینی است که نامش با خودش آمده، یعنی فرض بفرمایید حتی مسیحیت، عرض کنم که بوداییان و سایر ادیان و ملت‌ها که پیروان اونها باشن، اینها بعد از گذشت روزگاران گفتن که اینها بودایی هستن، دیگران گفتن، یعنی نام این ادیان رو دیگران گذاشتن، اینها بودایی هستن، اینها هندو هستن، چین و چنان. اما اسلام تنها آیینی است که با نام خودش آمده. از روز اول که این داستان شد گفتن که این نام این دین اسلام است. این یک مطلب مهم. مطلب دیگر این که ما هیچ آیینی رو در تاریخ نمی‌شناسیم در عصر قدیم که تا این اندازه اخبار دقیق در ارتباط با اون باشد، یعنی هر واقعه‌ای که عرض کنم رخ داده، اینها با دقت بسیار بسیار زیاد اینها جمع‌آوری شده و عرض کنم که روات بودن در ابتدا و محدثان بودن پیش از پیدایش تاریخ نگاری، اینها همه بسیار بسیار دقیق هست. یعنی فرض فرمایید که عرض کنم مورخان بزرگ رو که ما با هم مقایسه میکنیم، مثل فرض فرمایید ابن خلدون یا مسعودی، طبری و پیش از اینها مدائنی و واقدی ها و ابن کلبی و اینها، میبینیم که اختلاف نظر زیاد نیست. اگر هست در دقایق هست، اما در کلیات هیچ گونه خطا و اشتباهی نیست. این است که این تاریخ ها بسیار دقیق هست. این دو مطلب، یعنی در باب حتی مسیحیت و شخصیت مسیح هم ابهامات زیاد هست، اما اون میزان توجه داشتن مسلمین به این قضایای اسلام و اعمال و حرکات پیامبر اسلام و وقایع بزرگ که اینها رو با دقت ضبط کردن و اینها مورخین که پیداشتن اینها رو نوشتن. این یک مطلب. مطلب دیگر اون که ما قبل از این که به واقعی به در واقع به طبری برسیم، در روزگار عمر و این خلفای نخستین از تاریخ نویسی خبری نبود و همونطور که عرض کردن اعراب هم تمایل به تاریخ نویسی نداشتن. اینقدر هست که تا اونجایی که محققان ما گزارش کردن، هخامنشیان به عنوان مثال بسیار علاقمند بودند که این وقایع مهم نوشته شود و این روزنامه که ما واژه‌شو به کار میبریم در واقع روزنامه هایی بوده است که اینها مطالب مهم رو می نوشتن و در خزائن نگهداری می کردن. مصریان اینها فرائنه و اینها مطالب مهم رو، وقایع مهم رو بر دیوارها نقش می کردن. یعنی در واقع این نوشته هایی که به هیروگلیفیک هست در دیوار مصر روی این سنگ ها، بعضی کسان گمان می کردن که اینها اسرار گیتی است و چیزهای خیلی مهمی هست و چنین و چنان. بعد از اینکه عرض کنم شرق شناسی آغاز شد که با رفتن ناپلئون بوده و این مرد بزرگ و این مرد بصیر تعداد بسیاری دانشمند اونجا برد، معلوم شد وقتی ترجمه شدن خیلی قضایا هم روشن شد. معلوم شد که اینها فرض کنیم فرمانهای فراعنه هستند و اخبار روز در باب خوشسالی، در باب مالیات، هیچ خبری از ابراهیم و موسی و اینجور داستان هایی که میتولوژی یهودی از اون نام برده کوچکترین خبری نیست و اینها در واقع روزنامه نویسی روزگار قدیم بوده. بعد برمیگردیم به عرض کنم که اسلام، معاویه که به حقیقت بزرگترین سیاستمداران اسلام بوده و ما ممکن است خوشمان بیاید خوشمان نیاید، اما این مرد به حلم و علم سیاست و بصیرت حقیقتا از بزرگان تاریخ است، نظر کرده به داستان تاریخ نویسی، گفته است این وقایع بایستی تحریر بشود، این یادگارها بایستی بماند و مشهور است که شخصی به نام عبید ججرهمی ججرهمی رو پیش خود پذیرفته و اخبار عرب رو از او پرسیده و دستور داده که اون روایات رو گرد بکنن و این مرد نخستین کسی است که آثاری نوشته که خیلی خیلی این آثار ابتدا کوتاه هست. اونها رو این شخصیت ها رو پیش از دوران تاریخ نویسی رسمی اینها رو در واقع روبات میگویند که این اخبار فرض فرمایید خراسان رو صرف میکردن، بعضی کسان بودن در اخبار شام مهارت داشتن، بعضی کسان بودن در اخبار عراق مهارت داشتن و اینها رو ثبت و رد میکردند و اینها که نامه ها اینها آمده است، مثل عرض کنم عوانت ابن کلبی که در واقع اخبار معاویه و بنی امیه و اینها رو نوشته، محمد ابن اسحاق ابن یسار که البته میگوین روایاتش ضعیف هست و ابو مخنف الازدی که در باب فتوح شام و عراق و داستان جمل و صفین و نهروان اینها رو نوشته که کتاب بزرگی است و کتاب بسیار بسیار جالبی هم هست. از این گونه مورخین ما عرض کنم داریم. ابن کلبی که در واقع این ابن کلبی تاریخ عرب پیش از اسلام رو نوشته، تمام بت‌ها رو معرفی کرده و بسیار بسیار مهم هست. در واقع ما برای شناخت هر پدیده‌ای باید تاریخ پیش از اون رو بدانیم. در واقع در باب این انقلاب پربرکت به عنوان مثال حداقل 100 سال تاریخ سیاست ایران باید بدانیم حتما، وگرنه دچار گرفتاری میشویم. بنابراین برای شناخت اسلام هم خواندن آثاری مثل فرض کنید ابن کلبی، اینها که چگونه توضیح میدن این عرب چه کسانی بودن، چه قبایلی بودن، اینها چه نیازها داشتن و به دین چگونه نگاه میکردن و در جزیره العرب چه کدام اندیشه ها گسترده بود، اینها رو اگر بدانیم درک این داستان اسلام برای ما بسیار آسان خواهد بود. اینها هنوز در عرض کنم که اعداد ربات واسه به حساب بیان. بعد میرسیم به عرض کنم دو واقدی، محمد ابن عمر واقدی و کاتب واقدی، که البته این محمد ابن عمر از 130 تا 207 زندگی میکرده. اینها در واقع پیشوایان تاریخ نویسی مهم و رسمی هستند. همین محمد ابن عمر واقدی عرض شود که کتاب بسیار مهم مغازی رو تحریر کرده است که این راجع است به جنگ هایی که پیغمبر اسلام میکرده، یک کاتبی هم داشته است با او کار میکرده و خود کاتب واقدی از بزرگترین مورخان هستند که در واقع طبری بر خان اینها نشسته. این فرض فرمایید کتاب طبقات که ما تعدادی از نامه های پیغمبر رو از اونجا خوندیم و ماجرای عایشه و عرض کنم که خواستگاری عایشه توسط رسول و اینکه واقعی میگوید ابوبکر تکان خورد و سخت متحیر شد که محمد برادر من است و این طفل است و اینها، همین ها در واقعی است که البته آقای خلیلی صحبت میکردم از من پرسیدن که این طبقات رو شما دارید، گفتم بله خود شما گرفتم، گفت اینها رو آخوندها گرفتن و خمیر کردن که مردم حقایق امور رو ندانند. فراموش نکنیم که این مورخانی که بودن از نوع ابن کلبی و نوع واقدی ها که دو هستند، این و بلازوری و اینها که ما امروز کتاب های اینها رو میخوانیم و به حیرت فرو میرویم، این نیست که اینها میخواستن یا طبری که اینها فرض کنید با اسلام دشمنی ببرزن، نه، اینها حقایق امور رو مینوشتن و بسیاری از قضایای زشت که امروز از نظر انسان مدرن بسیار بسیار زشت و کریه هست از نظر اونها مشکلی نداشته، دستور اسلام بوده و وقایعی بوده است که حادث شده و اینها تحریر کردن. مثلا فرض بفرمایید امروز ما وقتی میخوانیم در داستان خیبر، عرض کنم که یک زن زیبا به نام صفیه که حضرت علی او رو دستگیر کرده و فرستاده است برای حضرت رسول. حضرت رسول، عرض کنم رسول اکرم فرمودید، آخوندا میگن رسول اعظم، عرض کنم عبای خود رو بر او پوشانده. این علامت این بود که رسول از این زن خوشش آمده. و بعد یک مشکلی پیدا می شود و اون این که این زن شوهر داشته، کنانت ابن ابی الحقیق شوهر این زن هست و چون زنم بسیار زیبا هست، حالا باید چه بکنیم؟ این است که بر او قمص کردن، به قول عرض کنم که تاریخ نامه که در عهد سامانیان ترجمه شده که این طلا دارد. باری رسولشون رو آورده میگه طلاهای تو کجاست؟ میگه من طلا ندارم. اینها دستور شکنجه فرمودن. ببینید اگر امروز در ایران عرض کنم ملایان میگن شکنجه بایستی باشد، این نیست که اینها از خبث باطن یا فرد فرمای جهل جبلی بگویند، نه، اینها بوده است. حضرت فرموده است عرض کنم زبیر آمده و اونقدر آتش بر او زده تا این مرد مرده که بشود زن اون رو گرفت. اینها رو مورخ نوشته است، چون گمان میکرده خب رسول بوده است و حق داشته است و از این چیزها. امروز ما متحیر میشویم. این است که توجه به این نکته هم داشته باشیم. و البته حالا قبل از اینکه بنده وارد بشم به بحث طبری، که دوره طبری بعد از واقعی ها و مدائنی و بلازوری و اینهاست، عرض میکنم که تاریخ های صحیح و درست اسلام تا قرن چهارم تحریر شد و بعد رفته رفته تعصبات وارد شد، به خصوص از روزگاری که شیعیان صاحب قدرت شدن در مملکت ما، که این شیعیان مردمانی بسیار عوام و بی سواد بودند و بین اینها دانشمند بسیار بسیار اندک بود. یک تاریخ های نمیدانم عرض کنم که مثل حبیب سیر و روزت و صفا، اینها به نظر من بی ارزش هستن، چون اینها متعصبانه تحریر کردن و بسیار مغالطات وارد کردن. اما مورخان نخستین سعی بر این داشتن که حق مطلب رو بدون تعصب عرض کنم که یادداشت بکنن. بله، بعد از واقعی ها که این واقعی از 130 تا 27 بوده، در واقع زمان واقعی نسبت به زمان روزگار حضرت رسول یک چیزی مثل ما بوده است به روزگار ناصرالدین شاه. در واقع پدران ما و پدر من بیاد دارم که ما بچه که بودیم خاطرات داشت از ذل السلطان، از اونجا در باب ناصرالدین شاه شنیده بود و اینها خیلی نزدیک بودند و اینها با یک دقت خارق العاده جمع‌آوری کردند. مثلا همین عرض کنم کاتب واقعی در کتاب طبقات گمان میکنم بیشتر از 5000 نفر از شخصیت اسلام رو بیوگرافی کرده، اینها رو نوشته و در خلال این بیوگرافی هاست که بسیاری از حقایق امور رو معلوم میکنه. در بیوگرافی عایشه از ابتدا تا انتها، عایشه که بود در چند سالگی و احادیث متکاثر از عایشه که میگوید من 7 ساله بودم که من رو نامزد کردند و 9 ساله بودم که با من زفاف کردند و از اینجور داستانها در باب ابوبکر و عمر و حسن و حسین و ابو عبیده و سعد بن ابی وقاص بگیرید تا همین 5000 یا بیشتر، که اینها رو کاتب واقعی که میگویند غذای خود رو در توبره میگذاشت و میرفت به محل اونجایی که جنگ اتفاق افتاد و مثل جنگ بدر و احد و اینها شخصا تحقیق میکرد، و چون اینها مؤمن هم بودن با ایمان بسیار و دقت بسیار این عرض کنم که حکایات رو جمع آوری میکردن و به قول امروزی ها اینجا مطابقت میکردن، کراس اگزم میکردن اینها، که خطای در کارشان نباشد. باری بعد میرسیم به علی ابن محمد مدائنی، که این مدائنی به حقیقت پیش از طبری احتمالا بزرگترین تاریخ نویس اسلام هست، که 135 به دنیا آمده و 205 هم وفات یافته است. بله، ایشون هم در باب عرض کنم که روایات بسیاری که طبری در کتاب خود وارد کرده نظر به مدائنی داشته است و همچنین دو واقعی رو مد نظر داشته و عرض کنم کتاب‌هایی با حجم زیاد، بله، اینها عرض کنم که بوده. و بلازوری بل احمد ابن یحیی ابن جابر، عرض کنم که جابر این بلازوری کتابی نوشته است در ارتباط با فتوح شهرها یا فتوح البلدان، که از آثار بسیار بسیار مهم هست. و متاسفانه آقای مهری گرام، این کتاب ها قرن هاست بسیاری از اینها به انگلیسی و فرانسه و اینها ترجمه شده. تازه دیدم که عرض شد که یک دانشمند ایرانی بخش های از این فتوح البلدان رو ترجمه کرده است به زبان پارسی، در حالی که اینها میبایستی قرن ها پیش مثل تاریخ طبری ترجمه میشدن. باری اینها کسانی هستند که پیش از طبری بودن و عرض کنم میرسیم به روزگار محمد ابن جریر طبری و عرض کنم که در تاریخ طبرستان فریشب میخواندم نوشته ابن اسفندیار به تصحیح مرحوم اقبال که یک نسخه بسیار قدیم رو مرحوم کسروی پیدا میکند و اقبال رو میفرستد و اقبال رو تصحیح کرده در اونجا از دانشمندان طبرستان که میخواهد با غرور بسیار و افتخار بسیار نام ببرد نام محمد ابن جریر طبری رو ابتدا آورده که البته طبری از اونم اسم کاملش هست ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب که یک آملی هم البته عرض کنم به دنبال خود میکشد به جهت اینکه در آمل مازندران به سال 224 یا 205 هجری قمری برابر با 839 میلادی در آمل به دنیا آمده و به همین دلیل به طبری شهرت داره. اگر سوالی از آقای موری جناب عالی بفرمایید اگر امری هست و بنده ادامه بدم خدمتتون در این ارتباط. قربان.
همین آخرین پرسش این است که آیا این روایات او قابل اطمینان هست که به نحوی شما پاسخ دادید؟
بله حالا عرض میکنم خدمتتون چون مطلب مهم هست اجازه بفرمایید که عرض کنم در باب طبری و دوستان اگر بخوان یک مأخذ جالب و مهم در باب طبری پیدا کنند در دو مجلدی که تحت عنوان مقالات بهار هست مرحوم از شعرای بهار که خود یکی از مصححان همین تاریخ بلعمی هست که تاریخ طبری است در واقع ما بلعمی میشناسیم ایشون تحریر کردن چندین صفحه در باب عادات و اطوار و عرض کنم که ظاهر و باطن طبری و بسیار خواندنی است. خدمتتون عرض کنم که خود طبری در یکی از یادداشت‌هاش میگوید من قرآن را در 7 سالگی از بر کردم و در 8 سالگی با مردم به نماز جماعت ایستادم و در 9 سالگی به نوشتن حدیث پرداختم. پدرم گفت در خواب دیدم که در پیش روی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستم و با من خورجینی پر از سنگ ریزه است. من اونها را در فلاخن می نهم و پرتاب می کنم. از معبر تعبیر آن پرسیدم. تعبیرگوی خواب به پدر من گفت که این کودک به بزرگی در دین خود استوار می شود و از دین و آیین خود حمایت می کند. پس پدرم بران شد که از همون کودکی مرا در کار فرا گرفتن دانش یاری کند و از هیچ گونه همراهی به فراهم ساختن وسایل دریغ نبرد. اون چه مسلم است این است که خود او هم البته نوشته است مدت‌ها در آمل بوده و در اونجا علوم متداول زمان رو یاد گرفته و بعد آمده است به ری که یکی از مراکز عمده معرفت عرض کنم که ری بوده توس بوده است نشابور ری و آمده است اونجا در مجلس محمد ابن حمید رازی اونجا تحصیل معرفت کرده و بعد در اون روزگاران البته فقهای بزرگ بودن مشهور است که آوازه احمد ابن حنبل رو شنید و به شوق دیدن او حرکت کرد اما به بغداد نرسیده عرض کنم که احمد حنبل درگذشت که می دانید احمد حنبل یکی از ائمه بزرگ دین هست که مسلمانان حنبلی در واقع شعبه از اهل تسنن هستند. بعد به بصره رفته و عرض کنم که محضر دانشمندان بسیاری رو اونجا درک کرده و باز به بغداد رفته به مصر رفته و در باب او گفتن در باب هر علمی که صحبت می کرد و سخن میران چنان است که گفتی فقط اون یک علم را می داند و داستانهای بسیار و این روایات رو محمد ابن جریر جمع‌آوری کرده است مبتنی بر کارهای گذشتگان و اونچه و اون نخستین کسی است در واقع که به تفصیل در باب عرض کنم ساسانیان سخن رانده چون ایرانی بوده در واقع غیرت ایرانی داشته و در واقع این کتاب بزرگ عرض کنم تاریخ طبری بخش عمده ای از ساسانیان رو در بر داره از مآخذ مهم تحقیق در باب تاریخ ساسانیان هم همین کتاب محمد ابن جریر طبری است که البته خدمت شما عرض میکنم در اون چه به فارسی در آمده است دو ترجمه ما از این کتاب در دست داریم یکی ترجمه ای است که در روزگار ساسانیان به دست دادند و در مقدمه آن عرض کنم که به واسطه شهرت طبری که البته طبری آثار بسیار داشته اما امروز دو اثر او فوق العاده مهم تراز اول و در واقع از کتاب‌های مأخذ هستند. یکی تفسیر قرآن اوست، یکی هم تاریخ اوست که در اونجا میگوید این تاریخ نامه بزرگ است گردآورده ابی جعفر محمد ابن جریر یزید طبری رحمت الله که ملک خراسان ابو صالح منصور ابن نوح فرمان داد دستور خیش را ابو علی محمد ابن بلعمی را که این تاریخ نامه را که از آن پسر جریر است به پارسی گردان هرچه نیکوتر چنان که اندرو نقصانی نیفتد. این است که وقتی که تاریخ او تحریر یافته که این مرد 84-85 سال عمر کرده و حساب کردن که اگر ما تألیفات طبری رو در واقع تقسیم کنیم به سالها هر روزی 14 ورق تألیف داشته، باری کتاب او رو آوردن در ایران در روزگار هم پادشاهی خدمتون عرض کردم روزگار سامانیان، چون سامانیان برون شدن که از تقویت فرهنگ بکنن، شاهنامه فردوسی حاصل اون روزگار است، همین ترجمه طبری و ترجمه طبری در واقع مفصل ترین اثر زبان پارسی دریست که ما در اختیار داریم و اون رو ترجمه کردن و اون چه تاریخ نامه طبری گفته می شود در واقع همون ترجمه است که البته منصوب است به بلعمی. من گمان نمی کنم بلعمی، گرچه این تاریخ به نام او مشهور هست، وزیر بزرگ سامانه اون وقت رو داشته است که بنشیند ترجمه بکند، همچنان که در باب تفسیر قرآن او بزرگان خراسان، عربی دانان و قرآن دانان خراسان را جمع‌آوری کردند و اون کتاب ترجمه کردند، این کتاب رو هم در روزگار سامانیان ترجمه شد که بعد در عصر جدید مرحوم مرگ شعرای بهار به در واقع به تصحیح آن همت گذاشت و چاپ آخرم عرض کنم که تصحیح و تشریح آقای محمد روشن هست که حالا معترض عرض میکنم در یک مجلسی به دوستی گفته بودن خدا رحمت کند پدر فلانی را، یعنی بنده رو، که ما این کتاب رو تأسیس شو کردیم و چاپ کردیم، همینطور در زیر زمین کتابخانه ها که مانده بود تا فلانی آمد و از اون سخن گفت که کتاب نایاب شد، که البته قریب 400 دوره اون رو خود من از ایران سفارش دادم و در اختیار هموطنان گذاشتم. باری این کتاب، ترجمه این کتاب چند فایده داشته. یکی این که ما امروز پی میبریم در روزگار سامانیان نثر پارسی چگونه بوده، اینکه بسیار بسیار متین و محکم و بسیار بسیار زیباست و قطع نظر از نامهای خاص که همه به تازی است، بیشتر از 3-4% لغات عرب ندارد، و یکم این که هموطنان ما پارسی زبانان آشنا شدن با تاریخ اسلام و خود تاریخ طبری، یعنی اون که در حدود 18 مجلد به چاپ رسیده که مرحوم پاینده در روزگار پادشاهی سابق در واقع ترجمه کردن، اون همواره این سوال هست و این اشتباه هست، هرچند ما توضیح میدهیم هموطنان، بعض هموطنان عزیز ما توجه نمی کنن که این تاریخ طبری دو ترجمه دارد، یک ترجمه مختصر از تاریخ بخشی از ساسانیان هست و تاریخ اسلام تا روزگار عباسیان که این در روزگار عرض می شود که ساسانی سامانیان ترجمه شده، و ترجمه کل تاریخ که آقای ابوالقاسم پاینده انجام داده که عرض کنم که فکر کنم 16 یا 17 مجلد هست، که ببینن یک ترجمه هم البته ترجمه های خارجیش بر جای خود بماند، اما همه محققان و مورخان قدیم از مسعودی گرفته تا ابن خلدون که امشب حالا وقت نیست من از روی نوشته هاشون یا نقل قول های اینها خدمت همتون عرض کنم، همه معتقد هستن که طبری بهترین مورخان بوده و در واقع به گفته های او اعتماد هست و کمتر کسی بوده است که در بخواد تاریخ نویسی کند و به طبری نظر نداشته باشد. اینجا من یک عرض کنم ابن اسیر، عزالدین ابن اسیر که یک قولی است در تاریخ نویسی که او هم از مورخان بزرگ اسلام بعد از این دوره ها به حساب میاد، میگوید ابتدا کردم به تاریخ بزرگ تألیف امام ابو جعفر طبری، زیرا کتاب مذکور در نزد عموم محققان مورد اعتماد و در موارد اختلاف محل رجوع است و من از میان همه مورخان به طبری اعتماد کردم، زیرا وی از روی حق و ثواب در این فن پیشوا و از روی حقیقت و واقع جامع علوم و فنون بود. این رو کسی گفته است که عرض کنم که خود از بزرگترین مورخان هست و ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی که تاریخ او بسیار بسیار مهم است، مروج و ذهب و معادن جوهر، میگوید تاریخ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری از همه کتاب ها و تألیفات دیگر سر است که اقسام حوادث و سرگذشت های گوناگون را فراهم آورده و از علوم مختلف سخن دارد و کتابی بسیار سودمند و نافع است، و چرا نباشد که مؤلف آن فقیه عصر و زاهد دهر بود که فقیهان بلاد و دانایان سنت و اخبار علم از او فرا گرفتند. این است که عرض شود که به مردی بوده است که البته بسیار مخالف شد با این آقای همین امام حنبلی و داستانهای مشهوری دارد که در این ارتباط هست که در مسجد نشسته بود و از او در باب این که خداوند پادشاهیست و در آسمان ها نشسته است چه میگویی، یک بیت شعر خیلی خیلی زیبای عربی گفته که بعد میگویند میخواستن او رو بکشند و او گریخت و به منزل خود رفت. در ارتباط با اخلاق او مرحوم بهار تحقیق کرده است. بله اینجا یک تکی بخونم خدمتتون که بد نیست. میگوید که او رفته است به مسجد آدینه و در جامع و مردم به نزد او آمدن و درباره امام حنبل و حدیث جلوس بر عرش از وی پرسش کردند. ابو جعفر در پاسخ آنان با شجاعت تمام گفت امام احمد بن حنبل خلاف او اعتباری ندارد و من تا کنون ندیدم که از او حدیث روایتی شده باشد و ندیدم برای او اصحاب و پیروانی که به سخن آنان اعتماد و اعتباری باشد، و اما حدیث جلوس بر عرش بس محال است. اونگاه این شعر را خوان: سبحان من لیس له انیس ولا له فی عرش جلیس. یعنی منزه و پاک است خدا و او را همدمی نیست و در عرش هم برای او جلیسی نیست. باری این مرد به واسطه این که نقصانی دید در واقع نقیصه ها دید در این چهار فقه مشهور که امام احمد حنبل باشد و دیگران جعفر صادق و عرض میکنم اون رسته تا خود آمده است و طریق جدید گزیده و در واقع در باب اسلام و موضوع فقه سخنان تازه گفته است و بسیاری از دانشمندان تا سه چهار قرنی جریریه یکی از شعب دین بوده است که محمد ابن جریر رو پیامبر خود می دانستند، پیشوای خود می دانستند، که البته امروز گمان نمی کنم عرض کنم که جریریه دیگر باشد. اما مقصود این هست که این مرد اونقدر مهم بود و اونقدر زاهد و پرهیزگار بود و اونقدر پاک بود و عرض کنم با انصاف بود که به او ایمان آورده بودند. و در باب تفسیر قرآن او که عرض کنم که اون هم کتاب بسیار مفصلی است، عرض میکنم نظر طبری بر این بوده است که هر کدام از این آیاتی که آوردن داستانی دارند و اینها تفسیر اونچنانی ندارد، بحث قرآن رو معنی کرد. و شاهکار او این هست که در باب این عرض کنم آیاتی که ما به خصوص در مدینه داریم و اینها همه داستانها رو آورده و تفسیر طبری امروز میشود گفت که مهمترین تفاصیل هست. حالا بگذاریم که در عصر جدید آدم‌های پیدا شدند و با استفاده از علوم جدید، فیزیک جدید و پزشکی جدید یک تأویلات واقعا میتونم خدمتتون عرض کنم خنده آور بر قرآن نوشتن، اما اصل کار در دست طبری بوده است که اون روزگار رو درک کرده و در اون محیط زیسته و بسیار بسیار استاد بوده است در اون زبان. آقای مهری گرامی
خیلی ممنونم، اطلاعات بسیار جالب و انبوهی از اطلاعات در واقع دادین در مورد طبری. اثر فارسی نداره نه؟
خیر، اونجا که بنده میدونم 26 اثر به طبری منسوب هست، جزوه های کوچک و بزرگ بوده، اما عمده شهرت طبری به واسطه تاریخ کبیر او و تفسیر کبیر اوست که اتفاقا تفسیر طبری رو هم در عصر جدید توسط مرحوم عرض کنم حبیب یغمایی ترجمه شد که بسیار بسیار عالی و خوب این کتاب به چاپ رسیده و من توصیه میکنم خدمت هموطنان برای شناخت قرآن و اسلام حتما خواندن این تفسیر طبری ضرورت دارد. و در فکر میکنم اگه خطا نکنم در 5 مجلد این تفسیر کبیر به چاپ رسیده و دیگران در واقع پیرو طبری هستن، مفسران بعدی که آمدن نظیر رازی و شرح کشاف و زمخشری و دیگران هم اینها تفاسیر بعدی هستن که در قرون بعد نوشته شدن. مطلب مهم دیگر این که محدثان بزرگ، فقهای بزرگ و مورخان اینها اغلب ایرانی بودن. آقای مهدی گرامی
ممنونم. آقای مشیری اگر موافق باشین یک سفر سریع بکنیم به عصر کنونی.
بله بله قربان.
یک گزارشی خواندم در مجله آمریکایی آتلانتیک که عنوانش بود حمله به ایران فاجعه بار خواهد بود، به عنوان یک رویداد روز. نظر شما رو میخوام، واقعا اگر چنین حمله ای انجام بشه با هر حجمی فکر میکنم چیزی از ایران باقی بمونه؟
عرض میکنم خدمت شما که در آمریکا مردم سه گروه هستن، گروهی که هیچ نظری ندارن، گروهی که به شدت مخالف جنگ هستن که خود بنده هم یکی از اونها هستم که بسیار بسیار من مخالفم که جنگ اتفاق بیفتد و مملکت ما بمباران بشود و مردمان ما کشته بشوند، و این زیربنایی که با هزار خون جگر در واقع با این عرض کنم که ایلغاری که از ثروت نفت شده است از روزگار عرض کنم که مظفر تا به امروز، اندکی از اون هم صرف زیر ساخت مملکت شده. اینها اگه قرار باشد در یک بمبارانی اینها از بین بروند، چند صد از راه ها هستن مؤسسات اینها، فکر میکنم بسیار بسیار برای ما مشکل خواهد بود که بازسازی کنیم مملکت. این یک. بعد و گروهی دیگر هستن که جنگ طلب هستن، دست راستی ها و عرض کنم که نیوکان ها اینها، و بخشی از کسانی که بسیار نگران عرض کنم امنیت اسرائیل هستن، اونها دارن و تبل جنگ میکوبن. و آخوندها هست هم تا اونجایی که من فهمیدم و ظاهر و باطن عرض نشون میدهد جویای جنگ هستن، به لحاظ این که این رژیم های فاشیستی تاریخ نشان داده است که هرگاه به بن‌بست میرسن این جنگ رو یک برکت میدانند، و گمان اونها این است البته که در صورت حمله کشور خارجی اینها میتوانند مشکلات عدیده کشور رو بر گرده جنگ سوار بکنند، دشمنان خود رو و مخالفان رو تا یک تصفیه خونین در زندان ها یا بیرون از میان بردارند، و دوباره گروهی عرض کنم که کشته میشوند در راه ایران یا در چه گروهی رو زیر پرچم خود به نام خانواده شهدا بیاورند، و نسل جدیدی از آدم کشان و سیانت کنندگان این رژیم جنایتگر خیانت بیشه به وجود بیاورن. کما این که به گمان مخلص اگر این جنگ عراق نمی بود این رژیم آخوندی تا این حد تداوم نمی یافت. آقای مهری این مطلب هست. و اما برگردیم سر این که آیا جنگ می شود یا نمی شود، اگر بشود بر سر چه می شود. بحث اینجا بسیار بسیار مهم هست، هم به امنیت جهان مربوط هست هم به منافع مغرب زمین. اضافه دومیش رو اول عرض کنم و اون این که مطابق آماری که در دست هست و کارشناسان نفت میگوین اینها تا سال 1000 در واقع 2025 بنابر گزارشی که بنده دیدم از این متخصصان امر، ما در هیچ جای دیگر جهان نفت نخواهیم داشت جز در خاورمیانه. بنابراین کسی که کنترل منطقه رو در دست داشته باشد میتواند نفوذ سیاسی بیشتری در جهان داشته باشد. این یک امری است که دراز مدت البته قدرت‌های بزرگ به اون نظر دارد. مطلب دیگر قضیه تروریسم هست و موضوع سلاح اتمی، یعنی این که اگر که عرض کنم یک رژیم تروریستی مثل رژیم جمهوری اسلامی بتواند از طبقه به این تکنولوژی دست پیدا کند، حمل و نقل 9 تا 12 یا 15 کیلوگرم اورانیوم غلیظ شده که به اندازه یک هندوانه که چه ارز کنم بسیار کوچکتر، به اندازه یک هانیدو خیلی کوچکتر، نمیدونم کدام یک انار فرض کنید به اندازه یک انار هست، در حالتی که روزی 100,000 از این ظرفهای بزرگ کانتینرهای بزرگ وارد آمریکا میشود کار خیلی سختی نیست، علی رغم سختگیری هایی که در ارتباط با ارز کنم که مواد رادیواکتیو میشه سخت نیست. و انفجار یک بمب، حالا اگر که حتی یک بمب اتمی تمام عیار نباشد، به قول خودشان میگویند دردی بمب، بمب کثیف این که شما اون ماده منفجره غیر اتمی رو در بمب منفجر بکنید انفجار اتمی که لازمش در واقع فعل فعال زنجیری و تولید انرژی خارق العاده است نشود، فقط اون انفجار TNT معمولی این مواد رادیواکتیو رو در محیط پراکنده بکند، این یک زیان روانی و یک خسران اقتصادی خارق العاده خواهد داشت که عرض کنم که از پس آن نمی‌شود برآمد. کما اینکه زدن همین دو برج هموطنان دیدن که چه میزان خسارت وارد کرد و چه میزان ضربه روحی بود. این مطلب است. مطلب دیگری اون که اگر ایران بتواند به اسلحه اتمی دست پیدا بکند، به طور قطع و یقین کشورهای عربی و کشور منطقه هم در این اندیشه خواهند افتاد که اون هم برای صیانت از خود بتوانند به یک همچین سلاحی دست یابند و این یک رقابت تسلیحاتی خیلی خیلی زشت و بدی رو در منطقه که هیچ کدام از این حکومت‌ها دموکراتیک نیستن و هیچ کدام از این هم دارای ثبات سیاسی نیستن، اون هم بسیار بسیار خطرناک البته خواهد بود. بنابراین این که همواره گفته شد از روزگار جورج بوش تا به امروز، حتی اوبامای لیبرال صلح دوست گفت که ما گزینه نظامی رو از روی میز هرگز بر نداشته ایم، معنیش این است که این قضیه برای ما بسیار بسیار اهمیت دارد و با امنیت ملی ما و جهان در ارتباط هست. و بعد من فکر میکنم اوبامای بارگه هم عرض کردم، آقای اوباما ضمن ناشیگری های بسیار در این ارتباط بعد عمل نکرد، از ابتدا اعلام کرد که ما با اینا صحبت میکنیم، اشکالی هم ندارد، چنین و چنان است. و از یک سال و نیم پیش تا به امروز هزاران کوشش شده است که این آخوندهای پربرکت ما دست بردارن از این کار و به اینها اینسنتیو های فوق العاده دادن که ما انرژی شما رو تامین میکنیم، چه میکنیم و چه میکنیم، اما اینها پس ننشستن و همواره بر این طرف که انرژی اتمی حق مسلم ماست کوبیدن. و عرض کنم که به همه جهان هم میدانند که به مدت 20 سال یا بیشتر به طور پنهانی اینها به موازات سه کار انجام داده بودن آقای محیط. یکی ساختن تشکیلات عرض کنم اتمی به منظور تقلیز اورانیوم. دوم به موازات اینها ساختن آب سنگین در عراق. سوم در واقع بالا بردن قدرت موشکی، که همه اینها حاکی از این هست که رژیم جمهوری اسلامی گمان برده است که با ساختن یک بمب اتمی یا چند تا و موشک ها میتواند که قدرتی در منطقه بشود و بتواند که رژیم خود را پایدار کند. در واقع همه اینها برمیگردد آقای موری گرامی به داستان موندن یا نموندن این رژیم پربرکت. و رژیم هم از سوی دیگر میداند که عرض کنم این آمریکایی که یک روز یک قایق هم جرأت نمیکرد از طرف روسها وارد خلیج فارس بکند، امروز در عربستان سعودی، در کل کشورهای خلیج فارس، در آسیای میانه، در عراق، در آسیای مرکزی، در افغانستان، اینها همچون یک حلقه‌ای آخوند رو در میان گرفته و اینها از رژیم خود بسیار بیمناک هستند و گمان میکنن که ساختن یک بمب اتمی عرض کنم که اینها رو نگهداری خواهد کرد. از سوی دیگر به دلایلی خدمت شما عرض کردم و از سخنی که آقای اوباما گفته است در جواب آقای بولتون که گفته بود که یک هفته دیگر اسرائیل وقت دارد ایران را بمباران بکند، و بعض عرض کنم که دولت مردان اسرائیل که خیلی عجله دارند برای حمله به تسلیح اتمی، آقای اوباما گفت تا یک سال دیگر خیال شما راحت باشد. یعنی معنی اون کار این است که اگر چنین چیزی دوام یابد و ما بگذاریم، آخوندها ممکن است تا یک سال دیگر اون مقدار اورانیومی که لازمه ایجاد یک فعال زنجیری است که برای کشورهای عقب افتاده قریب 30-40 کیلوگرم هست، برای کشورهای پیشرفته تا حدود 8 پوند تا مثلا 15 پوند استفاده میکنن. و معنیش این هست که ما متوجه امور هستیم و به دقت نگاه میکنیم و اگر همه این کارها که شده است آقای موری به نتیجه نرسد و ملایان اضافه بکنند به این سنتریفیوژ ها برای تقلید اورانیوم، گمان بنده این هست که جنگ حتمی است. اگر اتفاق دیگری نیفتد، که ما البته بایستی از کنم اونهایی که از ما که مؤمن هستن دعا بکنیم، اونهایی که فعال سیاسی هستن هر کار می شود بکنیم که جنگ نشود، و اگر نه، اگر اینها ادامه بدهند به اون چی که از کنم مشغول هستن در نطنز و جاهای دیگر ادامه بدهند، بمباران این مناطق به نظر می رسد که از کنم یک عملی است که در راه هست آقای مولوی.
آقای مشیری دو سه دقیقه وقت داریم. این بمباران ها یا هر گونه حمله ای که به گفته شما تأسیسات زیربنایی رو ایران رو نابود کنه و به هر حال در ایران یک جمهوری اسلامی نیمه یعنی با قدرت نیمه کاره باقی بگذاره، این همه اینها موجب میشه که تمامی دستاوردهای به حال دموکراسی خواهی ایران از میان برود.
بله بله همینجوره آقای موریا. ببینید خطر در اینجا، اگر ایران یک کشوری بود مثل سوریه که ادعای بزرگ نداشت و موشک‌های اونچنینی نساخته بود، در صورت حمله ممکن بود یک حمله سرجیکال به قول خودشان حمله دقیق به همین تأسیسات اتمی بشود و به جایی نشود. اما این که سپاه پاسداران احمدی نژاد دار دسته همین چند روز پیش یک موشک دیگر امتحان کردن، دولتی که خدای ناکرده بخواد به ایران حمله بکند، در ابتدا در اندیشه از میان برداشتن قدرت دفاعی و تهاجمی ایران خواهد بود و این لازمش بمباران بسیار سنگین در مناطق نظامی سپاه پاسداران و مناطق دیگر خواهد بود که اینها نتوانند اون کاری که میگویند انجام بدهند، از قبیل این که ما چندین هزار موشک به اسرائیل شلیک میکنیم، به عربستان هم چه میکنیم و اینها. این سخنها سبب تشدید جنگ خواهد بود. در واقع اگر کسی بخواهد به ایران حمله کند، کاری که میکنند ابتدا از میان بردن رادارها و بعد بمباران بسیار سنگین مناطق نظامی، اینا لازمش کشت و کشتار و تخریب بسیار هست، و بعد هم عرض کنم سلاح‌های جدید در حال آزمایش هست، آزمایش کردن در واقع و بودجش هم سنا پارسال دست کرد، بمب‌های 35,000 پاوندی که اینها تا 170 پا بتون مسلح رو سوراخ می‌کند و در عمق زمین عرض کنم که با مواد منفجره قریب 6,000 پاوند منفجر می‌کنند که اون زیر زمین هرچند خراب بشه. اینها عرض کنم که همونطور که عرض کردم اینها بسیار بسیار مخرب خواهد بود و قطع نظر از همه خرابی ها و ویرانی ها که خواهد آمد، چون هیچ کس نمیتواند عاقبت یک جنگ رو پیش بینی بکند. واقعا ژاپنی ها وقتی حمله کردن به پل هاربر، هیتلر وقتی حمله کرد به روسیه پایان کار رو نمیدانست، آمریکایی ها وقتی حمله کردن در ویتنام تعداد سربازان رو گسترش دادن و بمباران شروع شد، هیچ نمیدانستن چه خواهد شد. پایان جنگ عراق رو هم کسی نمیدانست. آقای بوش گمان میکرد به گفته چلبی و امثالو گوش کرده بود که در ظرف دو هفته کار صدام حسین تمام هست، در حالی که میبینیم که کار تمام نشده. این است که پایان، این است که بدتر از همه اینا هم مسئله‌ای است که شما اشاره فرمودید. این جنبشی که برخواسته و در واقع جنبش دموکراسی خواهی برای مردم، ممکن است که چندین سال اگر نگویم دهه این جنبش عرض کنم که به تعقیب بیفتد، مگر اینکه مطلب دیگری پیش بیاد از قبیل تعویض رژیم، که حالا چه کسی میداند در شلوغی بمباران و جنگ و اینها چگونه دولتی خواهد آمد و اینها، من خیلی خوشبین نیستم. یک نکته دیگری رم که به لحاظ تاریخی لازمه من اشاره کنم، یک متاسفانه عرض میکنم این رو عرض کنم که یک شایعی هم هست که به محض اینکه اولین بمب منفجر شد همه مردم ایران پشت سر آخوندها خواهند بود. تاریخ این رو نشون نداده آقای موری گرامی. زبان مردم ایران در برابر ظلم حکومتی همواره زبان اخوان سالس بوده است که نادری پیدا نخواهد شد. دریغ، کاش که اسکندری پیدا شود. از روزگار عرض کنم که هخامنشیان که مردم پیشواز اسکندر رفتند، تا روزگار آمدن اعراب و مغول‌ها و اینها، نشان دادن که مردم ایران به واسطه اینکه هرگز با هم نبودند، متحد نبودند و پراکنده بودند در این دشت بزرگ، وقتی که ستمکارگی دولت بیش از حد شد میشد، عده زیادی مترصد این بودند که شاید یک عرض کنم که نیروی خارجی بتواند عرض کنم اونها رو نجات بدهد. و به همون علت است که وقتی انگلیس‌ها حکومت رضا شاه رو سرنگون کردن، اون رو تعقیب کردن، در واقع مردم چراغان کردن. این است که این نظر هم درست نیست که گمان کنیم اولین بمبی که منفجر شد حالا همه مردم از صغیر و کبیر اینها جمعش هم پشت سر آخوند. این که اتفاقی نیست، ظلم و فشار به حدی شده است که بعضی دوستان من میگن در ایران، بعضی هموطنان عزیز ما اونچنان از کنم دچار اضطرار هستن که به آسمان ها نگاه میکنن که این کسی میاد اینها رو بمباران بکنن، ما رو هم بکشن اما اینها رو از بین ببرن. متاسفانه چنین اندیشه هایی هم در حاشیه مطلب هست.
خیلی ممنون آقای مشیری عزیز، امیدواریم که این روند انجام نشود و به حال یه راه حلی پیدا بشه.
امیدوار هستیم آقای مهری گرام.
ممنونم ازتون آقای مشیری.
درود بر شما.
تا هفته آینده شنوندگان